أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. عن علي أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد كله في كلمتين من القرآن. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فهو الزاهد. أمير حكمت و امام بلاغت سلام الله فرمودند که زهد، همه زهد در چارچوب دو کلمه قرآنی معنی میشه. زهد دو چارچوب دارد، یک که آیه به اون اشاره کرده است، این که از این که چیزی از دست رفته است اندوهگین نشوید، و این که چیزی فراچنگ شما آمده به شما ایتا شده شادمان نباشید، از کوله در نرید. هر اون کس که نسبت به گذشته اگر چیزی رو از دست داده است، البته روشنه که جهات مادی و دنیوی رو، ناراحت نیست و مایوس نیست، و نسبت به آینده هم خیلی اونچه که به دست خواهد آمد هم شادمان نیست و فرح نیست. یه همچین فردی زاهد، در واقع زهد به نداشتن نیست، بلکه زهد به آن است که قلب آدمی مغلوب داشته و نداشته نباشه. ما عرض کردیم که دین و قضایای دینیه و از جمله شریعت و احکام الهیه چون پیام الهی‌اند و وجه پیامواره هستند، دارای پنج طرفند: طرف مبدع خطاب و تشریع، طرف مخاطب، و طرف فرایند ابلاغ و ایصال به مخاطب، وسائل و وسائط وصول خطاب به مخاطب، و متعلق پیام، محتوای پیام، و سنخه حکم، سنخه قضیه ابلاغی از ناحیه حق تعالی. در مورد طرف سوم بحث می‌کردیم و در هر محوری و هر طرف و ضلعی عرض می‌کردیم که خصائل و خصائص اون باید استقصاء بشود و بر اون خصائل و خصائص آثاری مترتبه، و اون خصائل و خصائص نقش‌آفرین در مورد شریعت و سایر اضلاع دین. و شریعت هم گفتیم دارای شؤون چهارگانه است: انشاء، ابلاغ و به اصطلاح ایصال و دسترسی و سپس احراز، ایصال و احراز در واقع دو سوی یک واقعیته، سپس ابراز، تفسیر، معنی کردن و آخر سر هم اجرا و تطبیق. در این چهار شأن این خصوصیاتی که از لاء پنجگانه دارد از جمله زل طرائق ابلاغ و وسائط و وسائل ایصال، هویت اون قضیه و حکم دینی رو و شریعت رو می‌سازه. این زل پنجم رو ما در واقع مبدا معرفت شناختی تعبیر کردیم ازش و اجمالا در قالب چند بند عرض کردیم می شود این مبدع را، این زل و طرف را تبیین کرد. اول اینکه منشأ معرفت و حکمت همگی محضر الهی است و به چیزهای دیگه هم اگر منبع تعبیر می کنیم یک تعبیر اصطلاحی است. مصدر المعرفة والحكمة كلها هو حضرة الرب العليم بلا غير. دوم این که از محضر الهی حکمت و شریعت تنزل میکنه به ساحت انسانی و این فرایند ترابط معرفتی بین عبد و رب در قالب یه سلسله طرق و طرائق دوال و دلائل اتفاق میفته، از رهگذر فطرت، عقل، وحی و سنت قولی فعلی، از این طرق. این ترابط و روابط دو سویه بین عبد و رب، روابط معرفتی بین عبد و رب از طریق اینا اتفاق میخوند، حال از این طرق انتقال میدهد حکمت را و شریعت را به بشر. تتم عملیت و ترابط المعرفی بین العبد و ربه عبر نافذت دوال و دلائل و من خلال الطرق المختلفه که ادوات الرساله و المدرکات و الادله و کل حجج الالهیه. به این ترتیب در واقع مثلا حکم شریعت از محضر الهی تا ساحت حیات انسانی تنزل میکنه و به دست انسان میرسه. و دیگر اینکه دوال و دلائل دو دسته هستن، بعضی مدرکن بعضی مدرکن، به تعبیری دیگر بعضی انفسی و درونی و باطنی هن، بعضی آفاقی و برونی و ظاهری هن، طبق تعبیر حضرت کاظم سلام الله علیه که لله علی الناس حجتین. بعض تلک الدوال و الدلائل انفسی و باطنی که الفطره و العقل و الشهود، بینما البعض الاخر آفاقی و ظاهری که الوحی النبوی و سنه القولیه و سنه الفعلیه للمعصومین علیهم السلام. دیگر این که از تنزل حکمت و معرفت از ساحت الهی به ساحت بشری در واقع دستگاه های حکمی پدید میاد، اونچه از طریق عقل تنزل میکنه حکمت عقلی صورت میبنده، اونچه از طریق فطرت تنزل میکنه به ساحت حیات بشر حکمت فطری پدید میاد، اونچه از طریق کتاب و سنت، وحی و سنت ولوی نبوی و ولوی تنزل میکنه حکمت نقلی پدید میاد، و احیانا اونچه از طریق اشراقات و واردات قلبی تنزل میکنه حکمت ذوقی رو پدید میاره. و ما گفتیم در این حال هر حکمتی به دو بخش حکمت نظری و عملی طبق تقسیم قدیم و کهن، عملی و علمی و نظری و عملی و کاربردی تقسیم میشه. در این حال حکمت علمی به دو بخش عقاید و علوم و حکمت عملی به دو بخش شریعت و شمیمت، اخلاق و احکام، احکام و اخلاق تقسیم میشه. کل من نسقات الحکمیه تنقسم الى قسمین، النظری یشمل الفرعین العقائد و العلوم، و العملی یشمل الفرعین الشریعه و الشمیمه. و یمکن تشبیه هذه العملیه و مراحلها المختلفه و طرق نزول و وصول المعارف الدینیه و الحکمیه من الحضرت الالهیه الى الساحت البشریه به شکل تالی. ما یه نموداری رو رسم کردیم که نشون بدیم چگونه از ساحت علوی علوی معرفت و حکمت و شریعت هم تنزل میکنه از طرق پنجگانه، که میاد هر طریقی به یک پایگاه در واقع معرفتی و معنوی و از اونجا به اصطلاح به ساحت بشر، از ساحت و از محضر الهی صادر میشه، مثلا به صورت ایها به محضر رسول خدا، الایها الی الرسول، و بعد در قالب وحی تشریعی به صورت کتاب مدون میشه و برایند و محصولش میشه حکمت در واقع نقلی. کمون که اون چی که از ساحت الهی تنزل میکنه به صورت انبا و ارشاد به نبی و ولی و در قالب سنت قولی و سنت فعلی صورت میبنده و بخشی دیگر از حکمت نقلی رو پدید میاره. ارشاد وجودی از طریق فطرت گفتیم انجام میشه و ادراکات و احساسات فطریه رو پدید میاره که میتواند حکمت فطری رو به وجود بیاره. الهام به عقل بشری میشود، عقل پایگاه الهامات عقلیه است و از اونجا ادراکات عقلیه پدید میاد و حکمت در واقع عقلی صورت میبنده. اشراق هم بر پایگاه قلوب مستعده و بعد به صورت واردات قلبیه تنزل میکنه و حکمت ذوقی رو صورت میبنده. از صورت که این مجموعه طرق البته بحث‌های فراوانی داره، اینجور نیست که ما به صرف این که بگوییم از ساحت الهیه حکمت و شریعت تنزل می‌کند به یک وسائطی و در قالب قضایا و گزاره‌هایی و منابعی رو پدید میاره و بعد اینها تبدیل به حکمت در حیات انسان میشه، مسئله تموم، خیلی بحث ها باید بشود. ما اینجا مجال بحث تفصیلی راجع به این موارد نداریم. من فقط فهرست بحث های ضروری که راجع به دوال و دلائل، مدرکات و مدارک معرفت و حکمت و شریعت میتوان کرد رو اجمالا عرض میکنم و در قالب یک تبیین بر اساس یکی از عناصر توضیح میدیم که چگونه این به اصطلاح تفاوت ها به وجود میاد و چگونه به معرفت و حکمت که شریعت هم جزئی از آن است، تعالیم الهی است، اینها صورت میبنده، ولی جزئیات رو خیلی نمیتونیم وارد شیم. ما تصور میکنیم باید هفت محور مورد بررسی قرار بگیره. خود این که ما میگیم خب عقل مثلا نقل در قالب وحی و کتاب و قول و فعل معصوم به صورت سنت و احیانا اگر سایر طرق رو هم حجت بدانیم، مثلا بپذیریم که از طریق فطرت هم پاره‌ای از حقایق رو میشه درک کرد، اگر بپذیریم که از طریق اشراق میشه پاره حقایق رو درک کرد، اما حالا حجت برای دیگران هست یا نیست، یا برای صاحب معرفت قلبی حجت هست یا حتی برای او هم حجت نیست، ولی نفس این که حقایق از این طرق منتقل میشه بشر که محل بحث نیست، بحث در حجیت شرعی اونهاست ولو حجیت معرفت شناختی داشته باشه. اینها باید مورد بررسی قرار بگیرن، اولا به لحاظ ماهوی چی هستند، ماهیت و دوال و دلائل. ما اینجور آغاز کردیم: اما البحوث الرئیسیه الخاصه بالدوال و دلائل الدینیه فقط خضعت للدراسه و المطالعه من خلال سبع محاور مرتبه کالتالی. این هفت محور رو به صورت زیر باید بررسی کرد اگه بخوایم حق مطلب اداشه، که الان در مقام این تفصیل نیستیم. یک، ماهیت و دوال و دلائل. بحث و ماهیت کل من الدلائل، دالات و دلائل و ترکیباتها و عناصر کل واحدت منها. چون اینکه یک مثلا عقل یک طریقه، یک دال هدایتگره و دلائل عقلیه رو تولید میکنه، قواعد عقلیه رو تولید میکنه. خب بحث از ماهیت خود عقل، بحث از ماهیت این قواعد عقلیه، کارآمدی این قواعد و جزئیاتی از اون چیزی که عقل تولید میکنه و اختیار بشر قرار میده، نیاز به بحث داره. همینطور راجب وحی، همینطور راجب سنت، سنت قولی و سنت فعلی و سایر طرق، هر اون طریقی که حجت باشد. محور دوم تصنیف و دوال و دلائل. خود این که مثلا دلائل عقلی چند هستند، دلائل نقلی چند هستند، اینا خودشون یک بحث مفصلی رو به خودشون اختصاص میدن، چرا که هر دسته ممکنه یک کارایی داشته باشه، یه حد از حجیت رو داشته باشه، دسته احیانا کاشف باشد به کشف تام، بعضی ممکنه کاشف باشن به کشف ناقص، بعضی ممکنه کاشف نباشن. بالاخره تقسیمات اینها و طبقه بندی اینها یه بحث بسیار مهمی است. محور سوم که باید مورد بحث قرار بگیره، مسئله بسیار مهمی است، حجیت دوال و دلائل. ما به صرف این که بگوییم عقل هادی است، عقل دال است، عقل معرفت زاست، احیانا عقل تولید معرفت می کند، تولید قضیه می کند، آیا حجت نیز هست؟ ما در حوزه دین داریم بحث می کنیم، هر آن چیزی که معرفت زا باشد معلوم حجیت دینی داشته باشه، دست کم برای غیر خودش. اگر بفرمید اشراق معرفت زاست، الهامات و واردات قلبی معرفت زاست، این آیا برای دیگران هم حجت است؟ حجتش به شرایط حجتش چگونه است؟ ولی بحث حجت و دوال و دلائل بحث مهمی است. مطلب چهارم این که هر یک از حجج، آنچه که حجتش ثابت می شود، چه بروندادهایی داره. قلمرو در واقع تولید معرفت، تولید معرفت زایی هر کدوم از اینها کجاست؟ عقل یک کارکردها و قلمروی داره در تولید معرفت، نقل یک جور، سایر دوال و دلائل هم طور دیگری. اینی که نفس این برایندها و کارکردها و تولیدات معرفتی هر یک از اینها باید بررسی بشه، تحلیل بشه، برشمرده بشه در واقع. مطلب پنجم این که بین این دلائل و دوالی روابطی وجود داره، حالا ایجابی یا سلبی. این که مثلا فرض کنید که بین ادله تعارض پیش میاد، چگونه باید کدام رو بر دیگری و چگونه ترجیح داد؟ غیر تعارض تعامل وجود داره. عقل چه مددی به نقل میرساند، نقل چه کمکی به عقل میکند، این در واقع حدود روابط دوال و دلائل چه به نحوه ایجابی چه به نحوه سلبی باید مورد بررسی دقیق قرار بگیره. و ششم اینکه بالاخره ما چگونه اینها رو به کار ببریم. عقل یه سلسله قواعدی رو تولید میکنه، نقل یه سلسله قواعدی رو تولید میکنه، کاربرد قواعدی که عقل و نقل تولید میکنند نیازمند یه مجموع بحث هایی است که ضوابط کاربرد اونها به دست بیاد. اینها به اصطلاح بحث های بسیار مهمی است. تطبیقات و اون محور قبلی تحدید علاقت دوال و الدلائل، و محور ششم تطبیقات و دوال و دلائل که کجاها کاربرد دارن، در کجاها سریان و جریان دارن. و نهایتاً یه بحث مهم که در علم اصول ما غالباً مخفول میماند و بحث پر اهمیتی است، این که ما باید کاربرد این مدارک رو و منابع رو، دوال و دلائل رو، مورد آسیب شناسی قرار بدیم در دو سطح. یکی در سطح کاربست این دلائل و دوال، این که آیا در مقام بکار بستن عقل ما دچار خطا نشدیم. این یک سنجه ها و ابزارهایی میخواد که بسنجیم که عقل رو درست به کار بستیم. این که ملاحظه میکنید گاه بین حتی حکما که مدعی عقلانیتن و چنین است و حکمت دانش عقلی است، دستاورد عقل است، اختلافات فراوان وجود داره، از کجا ناشی میشه؟ بخش معظم این اختلافات، چون به هر حال این اختلافات که قابل جمع که نیستن، یکی خطا کردی که ثواب، یا هر دو خطا میکنن گاه. چرا؟ به جهت اینکه گاه آسیب خورده در مقام کاربست، اینکه قواعد عقلی رو چگونه به کار بسته ایم. بعد از آن که حالا ماهیت مطلب روشن، فرض قواعد هم کشف کردیم، اما اینکه قواعد رو درست به کار بردیم، این بحث بسیار مهمی است. آسیب شناسی کاربست قواعد از هر گونه از دلایل و دوالی که باشد. دلایل دوم و مرحله دوم این که این قواعد و دلایل به کار رفتن، معرفت تولید شده است. خود این معرفت با سنجیده بشه که چه مایه صحیح است. آیا دچار سقم نیست؟ صحت و سقم معرفت هم در خور ارزیابی و آسیب شناسی است احیانا. ولذا این تعبیر آسیب شناسی که از علم طب علوم انسانی و علوم دینی منتقل شده، در تعبیر فرنگیش پاتولوژی میگن، عرب ها میگن پاتولوژیا، پاتولوژیا دوال و دلائل، و یقصد بها بحث العوائق و المحدودیات الخاصه به کل دالت من حیث الفاعلیه و التطبیق. این که در واقع منظور ما این است که ما اون عوائق و موانع و محدودیت های خاصی که هر کدوم از این دوال دارن در مقام کاربرد و در مقام تطبیق و اجرا و به کار بستن. این که ما بگیم عقل حجت هست مسئله تمام نمیشه، این که ما قواعد عقلی داریم تمام نیست. قواعد عقلی با ضوابطی باید به کار برود، موانعی که اجازه نمیدهد قواعد عقلی کارهای لازم رو داشته باشن، چون که خب موانعی هم هست که اجازه نمیدهد قواعد استنباطی از نقل به کار برود و کارآمد باشد، و همینطور سایر به اصطلاح انواع دوال و دلائل. ما هفت محور کلان و اساسی رو میبایست راجع به این وسائط و وسائل، این طرق و این دلائل و دوال مورد بررسی قرار بدیم. اگر بخواهیم ضلع سوم از اضلاع پنجگانه فرایند پیامگذاری رو دقیق به تفصیل بیان کنیم و از این رهگذر بتوانیم دست پیدا کنیم به حکم، چون همه تلاش ما در علم اصول دستیابی به حکمه، دستیابی به دستور الهی است برای تحصیل انقیاد در قبال اوامر و نواهی الهی است. اون وقت اگر بخوایم چنین کنیم، میگیم باید مطالعه همه این اضلاع پنجگانه مطالعه شه، خصائل و خصائص اینها به دست بیاد، و بعد خصائل و خصائص در قالب قواعد ظهور کنه، به کار بسته بشه، این سه کاملی میشه. و اگر اینها دقیق شناخته نشود و اگر دقیق به کار نرود، دقیق و کامل به کار نرود، اون موقع ما به مرادات الهی دست پیدا نکردیم. حالا اگر در این میان کسی یک رویکردی دارد، به یک سمتی به صورت تک ساحتی نگاه میکنه، مثلا نسب بسنده است به اصطلاح ما، مطالعه دین رو فقط بر اساس نقل انجام میدهد، عقل رو کنار میگذاره، چه دستگاه معرفتی به دست میاد؟ برعکس کسی عقل بسنده است و فقط به اتکای خرد میخواهد دین رو بفهمد و نقل رو کنار میگذارد، کتاب سنت رو کنار میگذاره، شما فکر کنید چه گونه دستگاه معرفتی به دست میاره؟ یک کسی نقل محور، نقلانی، اما فقط کتاب بسنده است، مثل اون آقا که گفت که کفانا کتاب الله، که در یه فرقه ای هستن، اینا نهله ای هستن، قرآنیون بهشون میگن، میگن به سنت و اخبار کاری نداریم. و متاسفانه گاهی بعضی افراد، هرچند نادر، بین شیعه هم پیدا میشن چون این حرفی رو بزنن، هرچند که این حرف شایع حرفیست که در بین بعضی از نهله های عامه در طول تاریخ وجود داشته و گاه هستن. و برعکس یکی دیگه میاد میگه که بله، نقل محور دین رو باید فهمید، ولی حدیثی و خبری، اهل حدیث از اهل سنت ظهور میکنه و اخباری از شیعه ظهور میکنه. وقت شما فکر کنید آن که تصور میکند انسان عادی میتواند همه معارف را، همه دین رو، همه شریعت رو از قرآن به دست بیاره و اخبار رو کنار بذاره، سنت رو کنار بذاره، چه دستگاه شریعتی تولید میکنه و به وجود میاد؟ یا برعکسش، اهل حدیث از اهل سنت، اخباریه از اهل تشیع، که میگفتن فقط به خبر حدیث باید متکی باشیم، و چگونه شریعتی تولید میشه؟ این است که عرض میکنیم این ضلع سوم، که همون ضلع در واقع معرفت شناختی حکمه، کارکرد و کاربرد بسیار بسیار گسترده و بسیار بسیار تعیین کننده ای داره، و درک این و فهم این ضلع و برایند این به اصطلاح ادراکات در این حوزه بسیار بسیار میتونه تعیین کننده باشه و تفاوت های بسیاری رو سبب بشه. ان التفاوت و التحافظ بین نتاج المذهب العقلانی، اون که متکی به عقل، متعبد به عقل است فقط، فی الدین، و بین الفرار من العقل، عقل گریزی به اصطلاح، که تعبد به نص به اصطلاح و تسلط به نص داره و حصر در نص میداند منابع دین را، اونم برسد به این که از اونم محدودتر بشه، فقط به نص قرآنی یا فقط به نص حدیثی و احیانا اخباری. این معلومه که دو تا دستگاه به وجود میاد و در این حال هر دو دستگاه هم مشکل داره. چرا؟ برای اینکه دین تک منبع نیست، هم رویکرد عقلانی صرف و هم رویکرد نقلانی محض و هم رویکرد قرآنی تنها برای غیر معصوم. معصوم میتواند کل دین رو از قرآن استخراج کنه، اما ما که معصوم نیستیم. رویکرد خبری محض باز همینطور، که آقایون بگن که نه خیر، ما قرآن رو نمیفهمیم، قرآن رو فقط من خطب میفهمد، اهل بیت علیهم السلام میفهمیدند، ما فقط به مدد اخبار باید دین رو بفهمیم. خب چه بسا چه بسیار اخباری که به ما نرسیده است، از بین بردن در طول تاریخ. این نیست که بگیم به اتکای اخبار موجود موصل میتوانیم همه دین رو دریافت کنیم، چون این ممکنه نباشه. و به قرآن محتاجیم، به عقل محتاجیم، عقل حجت خداست، قرآن حجت اول خداست. لحاظه است که تفاوت و تفاوت هایی پدید میاد یه بحثه، اما اینکه کدوم از اینها دستگاه تمام، من هیچ کدوم، و آیا می شود بسنده کرد به اینها و کفایت میکنه؟ هرگز چنین نیست و نمیتونه. لذا در مجموع از اون نظریه سازه سزلی معرفت رو که عرض کردیم تکون معرفت متکی بر سزل است. اگه به خاطر داشته باشین زل فاعل شناسا شناختگر، زل متعلق شناسا شناخته و زل پیراشناخت ها معدات و موانع، این سه با هم نقش آفرینی میکنن معرفت تولید میشه، هرچند که نقش فعال را فاعل شناسا دارد اما دیگر ارکان دیگر اضلاع این فرایند رو نمیشه انکار کرد. و اون نظریه رو شما بیارید حالا در اینجا بفرمید که این طرق پنجگانه و این تلقی های مختلف در قالب همون نظریه باید تبیین بشود. در واقع یک به اصطلاح دامنه گسترده و وسیعی داره، من نوشتمون در این بخشم خیلی مفصل، لحظه متنمون نخوندیم، یعنی متن زیاده و در اختیارتون ان شاءالله قرار میگه. ما داریم تلاش میکنیم که طی 3-4-5 جلسه آتی ان شاءالله این بحث رو کلا تمام کنیم، بحث خطابات قانونیه رو، یعنی یکی دو زل دیگه از تقریر آخر و مختار باقی مونده که بحث میکنیم و بیایم یک پرتوی بیافکنیم به برایند و برونداد و نتایج خطاب شرعی بر اساس تقریر چهارم که تقریر مختار ماست. این بحث رو کنیم و مبحث رو به اصطلاح ببندیم و بریم روی بقیه مباحث اخبار و انشاء ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.